میره به کشورهای اروپای شرقی، بعد میره بلن، یه سفری به بلن میکنه، میگم زن و شوهر نشستن دارن شناسنامه ایرانی جعل میکنن، یه تعداد شناسنامه از ایران دزدیده بودن یا اینکه شناسنامه‌ای بدون عنوان اونجا اسم می‌نوشتن برای مامورانی که باید به ایران اعزام بشن، مور می‌زدن، چه کارایی می‌کردن رو عکس مور رو درست کرده بودن، همه عین این کارا رو می‌کردن، عشقی داشتن، یکی دوتا نبودن، خیلی از اینا بودن که سعادت ما در پیوستن ایران به شورویه. خب فردا اینا دوتا کامیون می‌فرستن مهاجرینی که سال 1313 اومده بودن و مهاجرینی که بعد از اینکه ایران اشغال شد اومدن به ایران، و اینا خیلی معروف بودن، یعنی قیافه هاشون نشون داد، عکس ها الان هست، به ایرانی نمیخورن، یعنی قیافه دهقان ایرانی شبیه اینا نبود. آقای ابوالقاسم لیقوانی اعتشام السلطان، فرزند ارشد آقای حاجی اعتشام، به آقای داوود خان و خود حاجی اعتشام نامه مینویسه، میگه اینا دارن میان برای زد و خورد، از اینا عذرخواهی کنید، چای بیارید، شیرینی بیارید، عذرخواهی کنید که اتفاقی نیفته. دو کامیون فرستادگان حزب توده عصر روز 20 مرداد 24 وارد لیقوان میشن. لیقوان خیلی معروفه چون لبنیاتش، خیارشورش، مواد کشاورزیش در سراسر ایران خریدار داره. در بیرون دهکده از کامیون ها پیاده میشن، مخفیانه در اطراف امارت، اون موقع روسا تو ایران فیلم نمایش میدن تو روستاها، کشتار مالکین، کشتار فئودال ها رو در روسیه زمان انقلاب نمایش میدادن، تشویق میکردن. این مرحوم سفر قهرمانی دهقان بود که رفت جزو اینا، انقلابی هم نبود، یه دهقان بود که پیوسته بود، اصلا هم که مال ارتش گرفته بود، در ارتش ایران رو به اینا دادن. میدونن چرا زندان بود تا زمان انقلاب؟ به خاطر این بود که یک سرهنگ بود معین آزاد، ایشون اون سرهنگ رو کشته بود. سرهنگ دو تا دختر داشت، یه پسر، از خون نگذشت. الان اسنادش رو وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منتشر کرده که اینا مدت طولانی در زندان بودن، از سال 25 تا سال 57، به خاطر این بود که خانواده سرهنگ معین آزاد افسر ایلخی بود بیچاره، اینو گرفتن سر بریدن، پاشو بریدن با اره. این خانواده گفتن ما از خون پدرمون نمیگذنیم، بچه بودن، عکساشون تو مجله چاپ شده، مجله خواندنی ها، خیلی مردم دلشون سوخت. اینا بزرگ شدن و این خانوم زن یه افسر ارتش شد، سروان. اون افسر ارتش رسید به درجه تیمساری تا سال 56 ساواک و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی میگفتن آقا این سفر قهرمان آدم خیلی خوبیه، تو زندان ما هیچ مشکلی با این نداریم و اینو آزادش کنیم. حتی از مقامات بالا گفتن اینو آزاد کنیم، خانواده گذشت نکردن، گفتن ما گذشت نمی‌کنیم. بعد انقلاب که شد، این آزاد شد، توده‌ای ها رفتن دنبال چپی، آقا سفر قهرمانی، قهرمان سیاسی 35 ساله 37 ساله خیلی آدم عاقلی بود، دکتر رضا با این آشنا بود، در ارتش فرقه دموکرات به این درجه سروانی داده بودن، سلطان، سلطان یعنی سروان، این اسامی قدیم رو زنده کرده بودن، با دکتر رضا دوست بود. گفت من اومدم تهران، تهران نشناختم، چقدر تهران بزرگ شده، چه ساختمانهایی، چه خیابانهایی، چقدر تهران عوض شده. هر کاری کردن اینو وارد حزب توده کنن، خودشو کشید کنار. همسرش هم مرده بود در دورانی که در زندان بود، بچه‌هاش اینو اداره می‌کرد، آدم خیلی هم خوبی بود، یه کتاب هم درباره نوشتن. و این قهرمان انقلابی نبود، اتهام قتل داشت، کتابش هم اینجاست، می‌خوام من براتون بخونم که خانواده نمیگذارن، دختره حالا بزرگ شده، زن یه سرتیپ ارتشه، دولت، شهربانی، دادگستری میگن بگذر، میگه نمیگذارم، پدر منو کشته و هر چیز به توده چپیا خواسته اینو بردارن ببرن تو اجتماعات بهیمان، تو خونش بود فوت کرد. این آدمای حزب توده میان وارد دهکده میشن. عصر روز 20 مرداد 24 وارد لیدوان شده در بیرون ده از کامیون ها پیاده میشن. مخفیانه در اطراف عمارت بزرگی بوده، اونجا طبیله داشته، اونجا خیلی وسایل مختلف برای کشاورزی و تهیه پنیر و لبنیات و گوشت اینا داشته. آقای حاج اعتشام و داوود خان و نصر الله خان است زیر درخت‌ها و بوته‌های سیب زمینی پنهان می‌شوند. فقط دو نفر وارد عمارت آقای داوود خان شده که آقای داوود خان حسب سفارش برادرش نامه نوشته بود از تبریز، شروع به عذرخواهی و تعارف می‌کنند. این دو نفر، این آدمی که داشته به اینا تعارف چایی و شیرینی میکرده میزنن، یعنی که باید ما بگیم اربابا رو داریم میکشیم، شروع کنید ارباب کشی، مالک کشی. عده اینها دو نفر بوده، به شدت این آقای داوود خان رو کتک میزنن. برای آزمایش اومده بودن نوکرهای لیغوانی با سایرین که 10 نفر بودن گلاویز شده و مهاجمین میبینن دارن کتک میخورن و ممکنه منهزم بشن. بنابراین یک کامیون را به شهر برمیگردانن. این کامیون ساعت 6 عصر وارد و راننده گزارش خود را با آب و تاب به اطلاع حزب توده میرسانند. حزب توده فوراً عده‌ای را جلوی حزب جمع کرده که به مهاجمین برایشان کمک بفرستد. تفنگ دست اینا میده و چوب و چماق و شمشیر. آیا هیچ حزب این کار میکنه؟ حزبی که میگه من تابع قوانین دولتیم. حالا جالبه در این زمان درشکه آقای مدعی العموم یعنی دادستان شهر یه پیرمردی بوده. میدونید شهرستان معمولا نمیرفتن، این شهرها شلوغ بود و پر از اختشاش بود، معمولا کارمندای دولت نمیرفتن به جای شلوغ. اون موقع هم تاکسی نبوده، سوار درشکه داشته میرفته. یکی از سرشناسان حزب به نام قهرمان نام احمد اصفهانی، نفر بعدی، جلوی درشکه آقای مدعی العموم را گرفته و مهاجرین و این اعضای حزب که اغلب اوباش بودن به روی آقای موسوی دادستان ریخته، با چوب و سنگ و کارد او را به شدت مجروح کردن. یعنی دادستان رو کتک میزنن حسابی، پیرمرد تمام سرش خون میاد و میشکن و اینا. در این بین دکتر جودت فعلی، این سرهنگ ارتش بوده به نام مهدی خان حسین اسکندانی، از بدبختی ملت ایران امروز از لیدرهای حزب توده است به عنوان حمایت به روی مدعی العموم انداخته، او را به امارت حزب توده میبرن که مردم نکشن، مردم یعنی خودشون. ساعت 7 یک کامیون با چند نفر مهاجر تحت فرماندهی قهرمانی به لیغوان عازم. این عده پس از ختم قائله خون لیغوان وارد محل میشوند. تعجب اینجاست، موقع خروج از تبریز بی اسلحه بوده، موقعی که وارد لیغوان میشوند هر یک داره یک اسلحه اتوماتیک هستن، روسا میدادن. افسرهای جمهوری آران، جمهوری آذربایجان شوروی قلابی، اینا میخواستن اینجا رو جدا کنن. خیلی جالب، چند سال بعد خروشچف اینا رو اعدام میکنه. خروشچف همین باقروف رو اعدام میکنه، میر جعفر باقروف رو، گفت شما میخواستید جمهوری آران از شوروی جدا کنید. به اینا اتهام ناسیونال شوونیستی میزنن، همشون تیربارون میشن. عده زیادی از رؤسای جمهوری باکو و فرماندهان امنیتی سازمان امنیتش همه اعدام میشن. خروشچف اینو میگه به سفیر ایران، میگه شما اگر میگید ما بخواستیم آذربایجان رو جدا کنیم، اون زمان استالین بود، ما از زمانی که اومدیم قلقه میکردیم. لاورنتی بریا رو اعدامش کردیم، وزیر امنیت، و بعد این باقروف رو محاکمه کردیم. این جمهوری آران میخواست از شوروی جدا کنه، در اون موقع که اوج عظمت شوروی بود، محاکمهش کردیم، با 20 نفر اعدام کردیم. حالا چرا شما از من قد دل خورید؟ به شاه پیغام میده. اینایی که من برای شما میگم نقل از خاطرات عبدالحسین مسعود انصاریه که 6 جلد، نگاهی به تاریخ جهان، خاطرات من و خاطرات طهمورث آدمیت. اینا کارمندان بلندپایی، اول سفیر بوده، یکم وزیر مختار بوده، در مسکو بودن. گفت خروشچف ما رو در سوچی خواست، گفتش که شما بی خود با ما قهرین، ول نمی کنید اون ماجرا رو، ما همه رو آدم کردیم، همه رو تیربارون کردیم. ساعت 7 یک کامیون با چند نفر مهاجر تحت فرماندهی قهرمانی به لیگوان اعزام. حالا ساکت شده بود. اینا رو بهشون اسلحه میدن. کی اسلحه به اینا میده؟ تفنگ اتوماتیک میدن. به امر قهرمانی برای خالی نبودن عریضه 4 خانه ده را غارت میکنن. از زندگی آن بیچارا اثری باقی نمیماند. مهاجمین زیر درخت‌ها و بوته سیب زمینی پنهان شده بودند. اون نفرات قبلی بعد از غروب آفتاب در تاریکی دفعتاً به عمارت وارد می‌شوند. دسته اولی به منزل نصرت الله نواده حاجی اعتشام وارد و جوان بیچاره را با گلوله زخمی و جلوی عمارت به درخت می‌بندند. در این بین کشاورزان برای نجات جوان بیچاره با مهاجمین گلاویز شده، در نتیجه 3 نفر از مهاجمین کشته شده، بقیه فرار میکنن. داتیه اینا رو میزنن، چوب و چماق و زینا که داشته اینا رو میزنن. نصرالله خان رو از درخت باز کرده به داخل خانه میبرن. مادر بیچاره به تصور این که اگر نور دیده خود را در زیر زمین مخفی نماید شاید از تعرض مسون بماند، به زیر زمین عمارت برده مخفی میکنه. تصادفا یکی از مهاجمین، این به خبرنگار از تبریز داره گزارش میده، مال اون زمانه، مال سالهای بعد نیست، گزارش عینی که به چشم خودش دیده. به محض که مادر نصرالله خان خارج میشود، مهاجمین مجدداً به سر جوان ریخته 3 گلوله در مغزش زده و با کارد و چوب تک تکش میکنن. داخل خانه شده مادر و خواهر مقتول را به ضرب چوب به اندازه میزنن که تمام بدن آنها سیاه شده و امید به حیات آنها نیست. میگه آدم باید انقلاب کنیم، باید مردم رو میدونید جری کنیم، خون ببینن، خون دیده بشه که بتونیم ما انقلاب کمونیستی بکنیم. عده دوم وارد عمارت داوود خان لیغوانی شده. پیرمرد 80 ساله‌ای به نام باقر عمو توپچی را که نوکر داوود خان می باشد با ضرب خنجر از پای در آورده وارد خانه شده. خود داوود خان که پسرش را به سختی مجروح و اساسه و نقد و جواهر و لباس خانمها را غارت و داوود خان و 2 پسر کوچکش را اسیر کرده، دست بسته به عنوان اسیر به شهر می آورند که الان هم در حزب توده بدون دکتر و دوا و خوراک توقیف می شوند. دسته سوم وارد خانه حاجی اعتشام شده در حالی که پیرمرد 100 ساله، بعضی میگن 105 سالش بوده، مشغول نماز خواندن بوده، با ضربت خنجر از رانش زخمی میشود. اهل خانه قرآن را برای شفاعت جلو میآورند که مهاجمین به قرآن و مذهب توهین نموده. 3 گلوله به قلب حاجی اعتشام، اینجا نوشته پیرمرد 120 ساله ولی 100 ساله بوده، شاید 105 سال. 3 گلوله به قلب حاجی اعتشام پیرمرد 120 ساله زده، جسد را به بیرون ده کشیده و آنقدر ضربات کارد و سنگ و چوب زدن که تعداد زخم در بدن حاجی اعتشام به شمار نمی آید. عمارت مقتول را هم مثل سایر عمارات تا آخرین هستی غارت و جسد حاجی اعتشام را لخت کرده، تا زیر شلوار مقتول را هم کنده بودند. مجموعه اموال و جواهر و پول نقد و طلای غارت شده در حدود 500,000 تومان، خیلی بوده اون موقع، و تلفات جانی عبارت از مرحوم حاجی اعتشام، نصرالله خان، باقر توپچی میباشند. زخمیان از زن و بچه که به حیات چند نفرشان امیدی نیست 14 نفر میباشند، خانوما و بچه‌ها که زدن. مهاجمین روز 21/5/24 با مظفریت تمام، ببین وقتی کشور دیکتاتوری باشه نفس نذارن بکشه، احزاب نباشن، مردم نفس نکشن، روزنامه نباشه، وقتی دیکتاتور میره اینطوری میشه. زمان رضاشاه این خبرها نبود، ولی وقتی که رضاشاه رفته، روسا هم اومدن، انگلیسی هم اومدن، حالا یه مقاله برات میخونم، ببین چقدر آدم در تهران میچرخی. شاید حدود مثلا 200,000-300,000 نفر بیگانه در تهران بودن. صبح چهارشنبه 4 نفر از اعضای اداره مالیه و اقتصاد منتسب به حزب توده تمام دوائر دولتی را به عنوانی که در تشییع جنازه 3 نفر قهرمان حزب توده باید شرکت نماییم تعطیل نموده، مردم بیچاره برای کسب خبر و تعیین سرنوشت خود جمع شده بودند. در این بین 2 نفر از اعضای حزب توده، 1 نفر را به نام اسماعیل خان قیپچاتی به دژبان روسیه معرفی کردند که تپانچه داشته و تپانچه شخص مزبور از طرف دژبان گرفته شده. توده‌ای‌ها به سر بیچاره ریخته، به بهانه اینکه حاجی اعتشام را میشناخته است، با چوب کارد انقدر زدن که بیهوش شد و کارد آخر که به او زده شد کار بیچاره را تمام کرد. این مردم ایران بیچاره ها چقدر مظلوم بودن، چقدر بدبخت بودن که اینها این جنایات میکردن. این هم قربانی زور روز 21 مرداد 24. بعد از طرف حزب توده محمد بیریا، اینم من میشتافتم چون بعد از انقلاب برگشت به ایران، ریش بلندی هم گذاشته بود، هیچ کس نمیشتاختش. این وزیر فرهنگ پیشوری شد در اون کابینه، یه قیافه عجیبی پیدا کرده بود، رفته بود با همون فرقه دموکرات. وقتی که پیشوری فرار کرد و غلام یحیی فرار کرد، این نتونست فرار کنه، این رفت تو بیمارستان صلیب سرخ شوروی، اونجا قایمش کردن. بعد با چه بدبختی یواشکی از ایران رفت. این وزیر فرهنگ بود سابقا، قبل از که فرقه دموکرات بیان این شاعر بود، همش هم شعرها بود که ما جدا باید بشیم، مثل الان یه ده بیوطن تو این تلویزیون ماوارا میگن، گفتون ما باید جدا بشیم، ما باید بریم به خلق قاران بپیوندیم، آذربایجان شمالی، از این مزخرفات زیاد میگن. این وزیر فرهنگ میشه، گفته بود که هر کسی زبان فارسی صحبت کنه کاغذشو پاره میکنم. میرفت توی دبستانها دبیرستانها میگفت فارسی حرف زدن قدغنه. اون بچه هم سرود ایرانو میخوندن، همون موقع سرود ایران دکتر گل گلاب، ای ایران مرز پرگوهر، اینا میخوندن این دیوانه میشد.
ای ایران ای مرز پرگوهر،
گفته بود نامه‌ای که به زبان فارسی باشه برای من نگیرید. بعد از اینکه شاه سقوط میکنه، انقلاب اسلام میشه، میاد ایران، میخواسته باز اون حقبازی و شعبده بازی رو را بندازه، هیچی دورش جمع نمیشه. ولی جالبه که موقعی که در شوروی بود انقدر گرسنگی کشید، انقدر بدبختی کشید، اشعاری در وصف ایران حتی از شاه عذرخواهی کرد که من برگردم. درجه میدونی وقتی برگشت اینجا هیچکی محل نذاشت، اینقدر بی‌اعتنایی کردن، گرسنه بود، زندگیش خیلی بد بود، توی خانه خیلی محقری زندگی میکرد. میره سفارت شوروی میگه من میخوام برگردم، میگه نه دیگه راه نمیدیم، از اینجا مانده از آنجا رانده. این سرگذشت آدمایی که خودشونو به پای بیگانه، حالا میخواد انگلیس باشه، میخواد آمریکا باشه، میخواد روس باشه، میخواد ترکیه باشه، هر کسی خودشو به دامان بیگانه بندازه عاقبتی نداره. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی که ما جریان حاجی احتشام لیقوانی رو تموم کنیم.
من زنده ام ای وطن در پناه تو، هر چه باشد بر تن جان چه باشد، بر کف تا سپارم در تو.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان نیمه دیماه، امیر سرتیب منصور ستاری، قربتن الله.
ای ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب یا رحمان و یا رحیم. به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار. الهی به امید تو. خوبان و عزیزان هموطن، سلام علیکم. نیمروز جمعتون سرشار از خیر و برکت و رحمت باشه انشاءالله. خورشید ظهر حتی در میانه دیما هم مهربانانه تر میتابه تا جلوه از جلوه های مهربانی خداوند باشه. تا لحظه خوش ظهر شرعی به افق تهران زمان زیادی باقی نمونده. سپاس که امروز هم در مسیر استقبال از لحظه های ناب خواهش و نیایش با ما همراهی. به افق آفتاب. به میمنت سال روز میلاد با برکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این هفته در به افق آفتاب رادیو ایران صحبت از سبک زندگی فاطمی بود. مثل همه باورمندان به مهدی صاحب الزمان حضرت زهرا سلام الله علیها هم چشم به راه مصلح کل و دعاگوی فرج بود. غیبت امام زمان اتفاق خوب و مبارکی نیست. محروم بودن از تماشای صاحب الزمان و حضرت ولی عصر درد داره، قصه داره، گلایه و شکایت داره، بیقراری داره. ما قرن هاست که از این تماشا محرومیم. راستی چرا اونجوری که باید و شاید بیقرار نیستیم؟ چرا به جای اینکه همیشه و همه جا به یاد امام زمان باشیم، مناسبتی و دیر به دیر یاد آقا میفتیم؟ دلیلش چیه؟ مشکل کجاست؟ بیایید امروز با هم به این نکته مهم فکر کنیم که ما چقدر منتظر و چشم به راه ظهور امام زمانیم. چرا گاهی او رو از یاد میبریم و جوری که شایسته اون حضرت منتظرانه براش دعا نمی کنیم. خیلی خیلی ارادتمندیم، متشکرم که همچنان با به افق آفتاب رادیو ایران همراه هستید. انشالله تا دقایق دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات 1 تا 27 سوره مبارکه الرحمن با صدای قاری هموطن استاد محمد حسین سعیدیان به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما آقای رضای عزیز و عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی به افق آفتاب، طاعات و عبادات عزیزان مقبول درگاه خداوند باشه.
الهی آمین. حاج آقا نکات آیات 1 تا 27 سوره مبارکه الرحمن از زبان جناب عالی در خدمتی.
ما معمول آیاتی که در این هفته بررسی کردیم و بحث کردیم راجع به انسان بود و در واقع ابعاد و زوایای مختلف وجود انسان. این سوره مبارکه الرحمن هم در آیات ابتدایی خداوند تبارک و تعالی خلقت انسان رو و اینکه به انسان خداوند تعلیم فرمود بیان رو، گفتگو رو، سخن گفتن رو، تعبیر کردن از آنچه که در درونش می‌گذرد که تعریف دقیق بیان هست، اینا رو به عنوان نعمات خودش و تفضلات خودش بیان می‌فرماید.
بله.
یعنی خداوند رحمان رحمت گستر که رحمتش بر همه چیز سایه افکنده، از نشانه‌های رحمت خودش خلقت انسان و اینکه به انسان تعلیم فرموده است بیان رو، این رو مطرح می‌فرماید که مصداق نعمات الهی است. حالا با توجه به اینکه ما در سال روز ازدواج مبارک و خجسته، بزرگترین ازدواج از لحاظ فرخوندگی و خجستگی عالم هستیم، ازدواج حضرت امیر علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، سیدتون سال عالمین با سید الوسیحین، در واقع یه ازدواج اینجوری هست. من میخواستم به این باطن بعضی از آیات سوره مبارکه الرحمن اشاره کنم. در آیه 19 و 20 میفرماید مرج البحرین التقیان بینهما برزخ لا یبغیان، یعنی خداوند دو دریا رو با هم آمیخت که با هم ملاقات دارن، تلاقی دارن، میرسن به هم، اما یک فاصله بین این دو هست که به هم دیگه ورود پیدا نمی‌کنن. ظاهر آیه راجب ظاهرن دریایی در شمال دانمارک یا جای دیگه که من بعضی فیلماش رو هم دیدم، دریا میرسه با هم دیگه به خاطر وزن مخصوص متفاوتی که آب سرد و گرم یا شیرین و شور دارن با هم دیگه قاطی نمیشن، واقعا دو تا رنگش هم متفاوته، یا جای دیگری در کره زمین ممکنه باشه. این ظاهر آیه است و باطن آیه در روایاتمون فرمودند که این دو دریایی که به هم دیگه رسیدن مراد وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا هستند و این برزخ و حائل بین این دو دریا پیامبر اکرم صلی